بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. بائس الانبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في
تقاضای ما این است
صدقه‌ی این ماه تو به ما گدا بده. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الذل و جئنا ببضاعت مزجا فأوف لنا الكيل و تصدق علينا. ای عزیز زهرا ما گداییم، با دست خالی وارد ضیافت الله شدیم. امشب کیل ما رو کر یعنی کاسه گدایی ما رو بگونه ای پر کن که نخواهیم در خونه کسی دیگری برویم. همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عرش و تعجیل در امر ظهورشون صلوات نه چیز آیان فقها ها می فرمایند روزه را باطل می کند. امشب فهرستش رو عرض می کنم، شبهای بعد دونه دونه انشاءالله توضیح می دیم. یک، خوردن و آشامیدن. دو، جمع کردن. سه، استمنا کردن. استمنا کردن یعنی انسان با غریزه جنسی خودش برخورد کند، خودش را محتلم کند. حالا این عمل یا به وسیله خودش انجام بشود یا به وسیله فرد دیگری فرق نمی کند. استمناع روزه را باطل می کند و از گناهان بزرگم هست و بیماری خطرناکی هم هست. قبل از ماه رمضان یه آقایی با یه واسطه تلفنی با من صحبت کرد که شاید من الان تو این مجلس باشه، من نمیشناسم ایشون رو. من با ایشون میگم من در جلسات شرکت میکنم. ایشون میگفت من همسر هم دارم، فرزند هم دارم، 10 سال مبتلا به بیماری استمناع هستم، مثل یک معتاد گرفتار. و واقعا گریه میکرد و التماس میکرد که من با این که همسر دارم ابتلا به این بیماری خطرناک دارم. مواظب باشید گرفتار نشید. اگر گرفتار بشید، گرفتاری بدیست، هم از گناهان سنگین و پر وزر و وبالت، هم اگر کسی خدایی نکرده بهش معتاد بشه، حالا ترکش نمیتونه بکنه ولو اینکه همسر هم بگیم. 4 دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر و حضرت زهرا سلام الله علیها و ناظر احتیاط. پنجم، رساندن غبار قلیل به حلق از مبتلات روز است. 6 فرو بردن تمام سر در زیر آب. یعنی روزدار نرید یه موقع استخ شیجه بزنید برید توی آب در حالی که روزه هستید. اگر تمام سرتون زیر آب قرار بگیره روزتون باطل میشه. فرق میکنه البته اگر زیر دوش آب برید، دوش تمام سر رو نمیبینید. ممکنه که فردی به ذهنش برسه من وسط روز ماه رمضان جوان گرفته خوابیده، از خواب بیدار شده، دیده مختلف شده، یالان برم مثلا حمام، ممکنه که دوش باز کنم تمام سرم زیر آب قرار بگیره؟ نه، مستوفا یعنی طوری که انسان تمام سرش در یک لحظه زیر آب قرار بگیرد، این روزش باطل میشه. هفتم، باقی موندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. هشتم، اماده کردن با چیزهای روان. نهم، قی کردن، یعنی انسان خودش کاری کند که استفراغ کند. یه موقع خود به خود انسانی حالش به هم میخورد، این روزش باطل نیست. یه موقع میاد دست میکنه در حلق خودش، عملی رو انجام میده که سبب بشه استفراغ کند. حالا اینها هر کدوم شهر داره، در شبهای آینده انشاءالله شرحش رو عرض میکنم. به صلوات بپرس. بحث انشاءالله در این یک ماه در پیرامون مسئله مرگ و عالم برزخ و اگر برسیم راجع به عالم قیامت است. آیات شریفه زیادی ما درباره موت، سه آیه شریفه یا پنج آیه شریفه راجع به برزخ داریم و آیات زیادی در قرآن راجع به قیامت داریم. در سوره روم آیه هفتم و هشتم خدای تبارک و تعالی می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مردم ظاهر دنیا را می بینند و اونها از آخرت خودشون غافل هستند. اولم یتفکرون فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. آیا پیش خودتون فکر نمی کنید؟ در نفس خودتون اندیشه نمی کنید؟ خداوند آسمان ها و زمین را به حق خلق کرده است و اجل مسمى و برای هر چیزی خدای تبارک و تعالی یک مدت معین قرار داده است و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. بسیاری از مردم به مسئله موت و لقاء پروردگارشون کافر هست. مرگ یکی از قوانین لایتغیر عالم هستی است. فیثاغورس در علم ریاضی اومد گفت دو دو تا می شود چهار تا. همیشه دو دو تا چهار تا است. یعنی یه موقعی نخواهد آمد که شما بگید دو دو تا، عوضی که بهتون بگن چهار تا بگن شش تا. نیوتن در کتاب‌های درسیتون خوندی از افتادن یک سیب به روی زمین قانون جاذبه را کشف. شما اگر هزار سال پیش یک سیبی رو مینداختید طرف هوا، جاذبه زمین رو جذبش می‌کرد. الان اگر این حرکت رو انجام بدید، یک سیب رو رها کنید به طرف آسمان، باز هم جاذبه زمین جذبش میکنه. حالا این حرکت 2000 سال بعد انجام میشه. یه سیبی پرتاب کنید طرف آسمان، باز هم جاذبه زمین اون رو جذبش میکنه. یعنی یه زمانی نخواهد آمد که شما یه سیبی رو، یه شیعی رو پرت کنید طرف هوا، عوض که بخور زمین خودش بپره بره هوا. این محال سنت لایتغیر عالم. یکی از قانونهای تغییر ناپذیر هستی قانون مرگ. میلیون ها سال از تاریخچه دنیا می گذرد. انسان ها بودند، مخلوقات بودند، مردند، می میرند و ما هم نیز خواهیم. و این قابل تغییر نیست و قرآن خیلی زیبا تعبیر میکند، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اول تأخیر رو میاره، چون همه دوست دارن که نمیرن. اذا میفرماید موت شما که پیش آمد، اجل شما سر رسید. این ساعت در اینجا بعضی مفسرین فهمند مراد لحظه است. یک لحظه قابل تغییر نیست، یک لحظه تأخیر پذیر نیست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید ایها الناس، بیان جالبی حضرت دارم در خطبه 177 از نهج البلاغه شرح عبدو صفحه 268. ایها الناس، کل امرئ لاقم مما لاقم ما یفر منه فی فراره ولا اجدو مصاب النفس الیه ولا ارب منه موافاته کم تردت الایام ابحثها عن مکنون حاضر ام فابى الله الا اخفاءه هیهات علم محزون. فرماید تمام افراد بشر از مرگ فرار میکنن، نمیخوان بمیرن و در حال فرار از مرگ، مرگ را ملاقات میکنن. یعنی میری بیمارستان زیر تیغ جراح برای این که نمیرد و عمر پیدا کند، در حال فرار از مرگ میمیرد. تو خیابون ماشین میاد داره حرکت میکنه، میدود که مبادا ماشین به او بزند، در حال فرار از من تصادف میکند و میمیرد. عجیب است، حضرت ما در حال فرار از مرگ، مرگ را ملاقات میکنه. از اینجا بلند میشه، ویزا میده، یا علامه پول خرج میده، به کشور خارج میده. برای چی؟ برای این که با عمل جراحی از مرگ نجات پیدا کنه. اما در حین فرار از مرگ، مرگ را ملاقات کنه. بوهری سینا جمله داره در کتاب اشاراتش که این جمله را دور قبر خودش در همدان اگر رفته باشی، دور قبرش این عبارات را نوشته. میگه کسانی که از مرگ میترسن چون حقیقت مرگ را نمیدانند، نمیدونن مرگ یعنی چی. میگه که مرگ مثل این میماند که یک استادکاری لوازم کار خودش را ترک، جسم لوازم کار روح است، این مرکبی است که روح راکبه بوست. دیگه همونطوری که یک استادکار لوازم کارش رو ترک میکنن، روح هم لوازم خودش را رها میکنه. جسم چون عرض است، عرض از بین میرود. روح چون جوهر است، جوهر فناپذیر نیست و باقی میماند و نمیشود ازش فرار کرد. نظام میگه من تمام مشکلات علمی دنیا رو حل کردم، تو این یکی موندم. و نظام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همین بیانشون در آخر میفرماید که هیهات علم محزون. فرماید مسئله مرگ یک علم محزون و پیچیده است که نمیتوانن به حقیقت اون درک برسن و اون رو ادراک کنن و بفهمن. تأخیر پذیر هم نیست. حدیث قابل الارواح اومد در محضر سلیمان نبی نشسته، فردی هم محضر حضرت سلیمان نشسته. قابل الارواح چند مرتبه نگاه تندی به او کرد. اون مرد اومد پیش حضرت سلیمان، گفت قابل الارواح که در محضر شما بود چند تا نگاهی تند به من کرد، من تشخیصم اینه که میخواد روح من رو قبض. میتونی، تو قدرت داری، به باد امر کن منو تکونم بده ببرم هندوستان که از تیر دست قابض الاروا دور بشه. فرار رفت به امر حضرت سلیمان سوار باد شد و باد هم بردش هندوستان و در هندوستان روح او رو قابض الاروا قبض. فردا قابض الاروا آمد محضر حضرت سلیمان نبی. حضرت بهش فرمودن که تو دیروز این بنده خدا نگاه های تندی کردی و این ترسید و به من گفت به باد بگم ببردش هندوستان و بادم بردش هندوستان. الان چیکار کردی بهش؟ گفت نگاه های تند من علت داشت. خدای تبارک و تعالی به من فرموده بود در فلان لحظه این فرد را در هندوستان قبض روحش کنم. منم میدم این محضر شما نشسته. نگاهش میکردم گفتم اگه هزار تا بالم داشته باشه نمیتونه از اینجا بپره بره هندوستان. چطور امر رسیده من او رو در هندوستان قبض روحش کنم؟ بعد اومد پیش شما و شما هم به هم کردید به باد و باد هم پروازش داد و برد هندوستان و ما هم ماموریتمون رو اونجا انجام دادید. فلا یمکن الفرار من حکومته. هیچ تغییری در این سنت الهی نیست. نه جوان میکنند، نه پیر سرش میشه، نه عالم، نه غیر عالم. میاد سراغ انسان و روح انسان را قبض میکند و میاد. در جامع الاخبار روایت داره مردی از ابوذر غفاری سؤال کرد ما لنا نکره الموت. ابوذر چرا ما از مرگ بدمون میاد؟ کراهت داریم، خوشمون نمیاد. اسم مرگ رو میبری، قابض الاروا اسمشو میاری، هی چند مرتبه میگه استغفرالله نعوذ بالله. خدا حفظ کنه از سایت الله جوادی آمالی بدم میومده هر وقتشون اسم اسرائیل بود چند بار میگه سلام الله علیه، سلام خدا بر قابض الاروا. ملک مقرب الهی، ما چهار ملک مقرب داریم، میگه قابض الاروا سلام خدا بر جناب اسرائیل. اسرائیل که بد نیست. من دیدم بعضی ها تشبیه میکنم، مثلا میگن قیافش مثل اسرائیل. حالا اسرائیل میتونی قیامت گله کنه، آقا من این زشتی آقا نیستم که تون اسرائیل گناه نمی کنه. میگه انسان های پس قیافه هستم، ممکنه گناه هم بکنم. معصیت هم اسرائیل اهل گناه نیست. حالا بحث خواهیم کرد انشاءالله اگر کسی قابض الاروا را به صورت بدی میبیند نتیجه عملش بلا قابض الاروا با چهره لطیف معطر خوشبو. حدیث داره با 500 فرشته گل به دست میان سمت راست و چپ او میستن و او را قبض روحش میکنن. حتی داره که ازش اذن میگیرن اگر کسی به مقام موت اختیاری برسد. حالا انشاءالله بحث میکنیم، زمان زیاد داریم و مسئله موت اختیاری که مؤمن به یه جایی میرسد که با اذن خود او خدای تبارک و تعالی قابض الاروا مصبر قبض روح او و تا اراده نکند نمی میرد، وقت اراده کند بمیرد هم میرد. که برای اولیای خدا بود میان کیفیت بسیار عالی بر قبض روح او. و ابوذر میگه مالنا نکره الموت، چرا ما مرگ را دوست نداریم؟ آه لأنكم أمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. ابوذر گفت به خاطر اینکه شما دنیاتون را آباد کردید و آخرتتون را خراب کردید. فتکرهون ان تنتقدوا من عمران الى خراب. و انسان دوست نداره از جای آباد بر جای خراب. قیل له فکیف ترا قدومنا علی الله، گفت ورود ما را به محضر خدا چگونه میبینی؟ آه اما المحسن فکالغائب یقدم علی اهله، گفت انسان نیکوکار مثل کسی میمونه که مسافرت رفته مسافرش طولانی بوده، چند سال خارج از کشور بوده، زن و بچهش رو ندیده، حالا میخواد بیاد به دیدار زن و بچهش. چقدر شوق داره. ابوذر گفت انسان نیکوکار، کسی که اهل صالح، اهل عمل صالح باشه، اهل خیرات باشه، برای خودش کار کرده باشه، مرد برای او چنین حالتی را داره. به محضر پروردگارش وارد میشه، اما حالت اون مسافری را داره که این مسافر سالها دور از خانوادش بوده، چقدر خوشحال میشه، میخواد به اهلش برسه. و اما المسیء و اما گنهکار، فکل عابق یقدم علی مولا، اما گنهکار مرگ و ورود بر خدا برایش مثل بنده گریزپایی میموند که فرار کرده و رفته، حالا مولا فرستاده دنبالش، او رو گرفتن میخوان بیارنش در محضر مولاش. چقدر خوف داره، چقدر حالش شرمندگی داره، با خودش میگه مولا میخواد با این من روسیا و این پرونده زشت من با من چه بکنن. حال گناهکار چنین قیل و کیفتنا حالنا عند الله، که حال ما را نزد خدا چگونه میبینی ابوذر؟ قال اعرضوا اعمالكم على كتاب الله، گفت اعمالتون رو بر کتاب خدا قرآن عرضه بدار. قرآن میگه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، ابرار در نعیم پروردگارن و گنهکاران در جهیم پروردگارن. خودتون رو عرضه بدارید به کتاب خدا قرآن. یه موقع چهچه بهبه مردم دلتون رو خوش نکنه، گاهی وقتا مردم بیان هندونه زیر بغل آدم میدن، دلتون رو به این هندونه ها خوش نکنید، واقعا خودتون رو به قرآن عرضه بده. اگه قرآن میگن تو آدم خوبی هست، تو همه مردم بگن بده، خوف نداشته باش. اما اگه قرآن میگه تو خوب نیستی، قرآن میگه تو هیچ کارت با من انطباق نزد، کل مردم رو نخور، مردم ازت تعریف بکنن، تمجید بکنن، بالا ببرن، پایین نگیر، مردم نه اقبالشون روی حساب است، نه ادبارشون روی حساب است، و این اقبال و ادبارها روزی هست و روزی نیست. انسان باید ببینه قرآن چی، قرآن از او راضی است به عنوان یک مسلمان. بعد به ابوذر عرض می کند فعین رحمت الله، پس رحمت کجاست؟ خدا کجاست؟ ابوذر قال ان رحمت الله قریب من المحسنین، خدا میگه رحمت خدا نزدیک به نیکوکاران، کسانی که اهل تقوا هستند مشمول رحمت الله هستند. لذا خودتو عرضه بدار به کتاب خدا قرآن، ببین قرآن چه میگه. شخصی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد مرگ چیست؟ فرمود للمؤمن كنضع ثياب وسخة قمله، آدم مرد برای مؤمن سه کندن لباسهای چرک و پرحشرات. مسافرتی رفتی، لباس چرکی تنت، حشرات هم دور جمع شدن، چقدر ناراحتی. مرد برای مؤمن اینجوری لباسهای چرک رو میکنه، از اون لباسهای پرحشره دور میشدن. در فک قیود و اغلال ثقیلت، مرد برای مؤمن گشودن بندها و زنجیرهای سنگین، تمام این زنجیرها و بندهای سنگین با مرد برای مؤمن گسسته می شود. ولی استبدال به افخر سیاه و بدل می شود به اون لباس های کسی، به بهترین لباس ها و افتی بر روائه و خوشبوترین عطر ها و اوطع المراکب و آنس المنازل، راهواترین مرکب ها و مناسبترین منزل ها با مرد نصیب مؤمن می شود. گورستان باروی داره، قبرستان باروی در یزد به نام خلد بری، این گورستان باروی، گورستان خلد برین یزد. رفتم من اونجا، مؤمنی رو بردم اونجا دفن کنم. برای آش غلام رضای یزدی علالله مقامه که از اوتاد علما بوده بر بدن او رفته بود نماز خونده. وقتی که او رو داخل قبر گذاشته بودن، یکی از مؤمنین یزد میگه دیدم بالای سر او در قبر او رو خواباندن یک پرده سبز، و وقتی این وارد شد در این پرده سبز کنار رفت، حتی جایی که چشم کار میکرد دیدم باغهای بسیار زیبا و مناظر بسیار جذابی است. تعجب کردم، دوباره نگاه کردم، دیدم بله درست دیدم. دفعه بعد که نگاه کردم چیزی ندیدم. مرحوم آش غلام رضا این مؤمن رو صدای زد، فرموده بودن که دیدی این معنای القبر روزتون من ریاض جنه او حفرتون من حفر نیران است. قبر یا باقی از باقهای بهشت یا حفره از حفرهای آتش. فرموده بودم برای مؤمن همینه. مؤمن وقتی که وارد می شود روح و ریحان و رضوان و این است وحدت کرمانشاهی در اون غزلش داره که ای خوش اون روز که از این قفس تن برهم به هوای سر کویت بزنم باد و پرید. آنچه قداشتم در سر سودای تو رفت، حالیا بر سر راحت منم و چشم تری. سالها حلقه زدم بر در میخانه عشق تا گشودم به روی دلم از غیر دری. هر که در مزرعه دل بذر محبت نفشاند جز ندامت نبود عاقبت او را ثمر. حدیث داره حضرت جواد الایمه علیه السلام عرض کرد ابن رسول الله بفرمایید برام که مرگ چگونه است. حضرت فرمودن اگر بدنت کثیف باشه ببرنت توی حمام، تو رو کیست بکشن، چرکا رو از بدنت بگیرن، ترا تمیز و معطرت کنن، دوست داری؟ گفت بلا. فرمودن مرگ برای اهل تقوا چه این حالت که انگار بردنش حمام، کیسش کشیدن، چرکا را از تنش گرفتن، صابونش زدن، لباسهای تمیز تن و مو کردن، کیه که از این حرکت بدش بیاد؟ برای مؤمن اینجوری بریم مؤمن بشیم. بله برای گناهکارم سخت. تاسفانه این روایات رو آیات ما کمتر بر مردم ما خونده شده. اجتماع ما موج رجا و امید خیلی درش هست اینقدر گناه میکنن. ملا اگر خوف از خدا داشته باشیم ما چرا اینقدر گناه میکنیم؟ که حدیث داره برای گناهکار مرگ مثل این میماند که او را با مقاریز بدنش را ریزه ریزه کنن، با یک قیچی بدن او را ریزه ریزه کنن. نزع مرگ سکرات موت برای انسان گناهکار این سخت. چند سال پیش من سخنرانی داشتم راجع به مرگ در ماه رمضان که تلویزیون پخش کرده بود. یه روز خانم تو خیابون جلو منو گرفت. خانم های متجدد هم بود از این جدیدی ها بود. گوه ها جواب بودم بند. من خیلی به شما ارادت دارم. اندونزی بغل ما دادم بند. بسیار. گفت من از شما یک گله دارم. گفت شما خیلی ما رو میترسونید. هر وقت خانه پای منبر شما از مرگ و خدا بود. خدا خیرت بده. من قد میترسونم تونه اینی. واقعا اینقدر میترسونیم تون از عذاب خدا ما از بیرون رو نگه خیلی که تون نترسیم مخواهیم تا که چه کن قدیم ها اینجوری بود، یک ماه رمضان که میشد من ندیده بودم، خود برام نقل کردن علمای بزرگ، مثلا ماه رمضان که میشد مثلا شیخ جعفر شوشتری یا بزرگان که در این تهران میومدن منبر میرفتن، یک ماه رمضان 20 شب 25 شب در ماه رمضان مردم رو میترسوندن از عذاب الهی. 2-3 شب شبهای احیا رو هم امیدوارشون به رحمت خدا میکرد که مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. این خوف از بین رفته، همش خدا ما رو میاموزه، خدا غفاره، خدا ستاره، بله خدا غفار هست، خدا رعوف هست، اما خدا شدید العذاب هم هست، شدید العقاب هم هست، دل عقاب هم هست. یکی از برادرهای امام رضا علیه السلام نشسته بود، یا خودش تعریف میکرد، حدیث داره، میگفت که ما چنینیم و ما چنانیم و ما اولاد پیغمبر هستیم و ما جهنم نمیریم و کذا و کذا. امام رضا علیه السلام بهش فرمودن مثل بقالای کوفه معرکه گرفتیم، مردم رو دور خود جمع کردیم معرکه گرفتیم. اگر قرار باشه پدر تو موسی بن جعفر علیه السلام با اون عبادتها، با اون سجده های طولانی، با اون روزه ها، با اون عشق ها و مناجات ها به بهش بره، و تو هم با گناه و معصیت بری به بهش، پس عدالت خدا کجا رفته؟ بعد حضرت فرمود لمحسننا کفلانه من العجر، فرمود برای نیکوکارانی که منصوب ما هستن 2 اجر هست، 2 پاداش، یکی به خاطر عمل صالح، یکی به خاطر اینکه منصوب به اهل بیتی، تو آبروی اهل بیتی به عنوان یه محب حفظ کرد، و لمسیئنا کفلانه من العذاب، برای گناهکارانی که منصوبه به ما هستن 2 دونه عذاب هست، یه دونه به خاطر گناهشون، یکی هم به خاطر این که منصوبه به ما هستن، آبروی ما اهل بیت علیه السلام رو بردن. لذا ما باید خیلی مراقب باشیم، اگر به عنوان هیئتی ها شما رو میشناسن، شهرت داری به عنوان مذهبی، شهرت داری به انسان متدین، شهرت داری به انسانی که در این مجالس دینی رفتار آمد میکنی، خیلی باید مراقب اعمال و رفتار و کردار خودت و اهل خانوادت باشی، به خاطر اینکه اگر شما رعایت نکنید، بعضی مردم هستن دینشان ظاهری است، معتقداتشون قوی نیست، که حالا که این هیئتیه این کارو کرد، پس منم این کارو میکنم. و 2 تا چیز ما قیامت میکنیم اگر عمل کرد ما عمل کرده بدی باشد، مؤمن مرگ برای او روح است و ریحان است و رضوان و مغفرت الهی است. پیغمبر فرمود محبت زهرای من در 7 موطن به داد شما میرسد، ایسرها عند الموت، همون آسان ترین جای محبت زهرای من به داد شما مردم میرسد، هنگام مرگ، هنگامی که میخوای بمیری، چون حدیث شریف داره که وقت قابض الارواح میاد آقای ما امیرالمومنین هم تشریف میاد، بعد سفارش میکنن فرمان قابض الارواح، این از مواریان علی، این فاطمه دوست، این حسین دوست، این کسی است که وقت شنیده به زهرای من سیلی زدن مثل شمع سوخته و گریه کرده و عشق ریخته، سفارش میکنن برای شب اول از توشه سفرمون رو از بیبی بگیریم، چون پیغمبر وقت میخواست بره سفر آخرین جایی که میومد خونه فاطمه بود، میومد توشه سفرش را از فاطمه زهرا میگره، از خاش رو بر میداشت و میرفت به سفر. ما هم بریم در بزنیم در یه خانه ای که نیم سوخته شده و یه بانوی مجلله پشت در روی زمین افتاده و و بچه های داغدار او دارن صحنه جانسوز و تماشا السلام عليك أيتها السيدة الجليلة الجليلة ذات الأهزار السبيلة في المدة الجليلة من نور دو چشم مصطفی کم سایه علی مرتضی منم اون مادر مبارکم به رخسارم نشسته من آنم که زدم سیلی به رویم خدایا درد خود را با که گویم بلون سرم که شد قطعش سمیده رخ نیلی من شوهر لدیده من اون باز و کبود بیقرارم به یاد مدیم در انتظارم چون نامش من اون لبش برامانی چنان در و به پهلوی زهرا صدای ناله زهرا بلند شد که از صدای ناله زهرا در و دیوار مدینه به لرز در آمد سناله اول بابا شد صدا زهر ناله دوم فزر و صدا زیاد چرا فزر و صدا زدی بی بی جان دختر در دو جان نیاز به مادر داره یکی گام وضع هم که دختر مادر میخواید مادر سادات بین در و دیوار نیاز به مادر داره در و صدا در اما تو ناله سوم علی رو صدا زد چه شد علی رو صدا زد هر کی در زندگی قدرتش تموم میشه علی رو صدا میزنه آب رو بندا وقتی بارشون به زمین میفته علی رو صدا میزنن پهلوانا وقتی میخواد زمین بخورن علی رو صدا میزنن سادات مادر تون بین در و کار قوتش تموم شد علی را صدا دادن امیر المؤمنین آمد خدا برای این مردی در زندگی صحنه رو پیش نیاره اومد بید زهراش رو زمین افتاده یکی از بزرگان میگفت اولین کاری که کرد علی فوراً عباش رو برداشت روی همسر جند آباد
کرده دارم چون مرغ بسم الله از سراغش بیقرارم دستت بره بالا ما سهممون از این مجلس و فیضمون یه 10 دقیقه رو ساعتی سینه زنی است انشاءالله مورد تایید آقا امام زمان قرار بگیره ای عاشقان من و گلی گم کرده دارم چون مرغ بسم الله از فراقش بیقرارم اندر مدینه جست و جو گردیده کارم یارب سحر که میشود این شام تارم یارب سحر که میشود این شام تارم یا زهرا بلند شن دو صفحه رو برو هم بیشین انشالله من نسو هر شبی دیر منظم
ای عاشقان من و گلی گم کرده دارم ای عاشقان من و گلی گم کرده دارم چون مرغ بسم الله از فراقش بیقرارم اندر مدینه جست و جو گردیده کارم یارب سحر کی میشود این شام تارم یارب سحر این شام تارم
یا زهرا دو صف رو برو هم بیشی اجرت بافا دو صف رو برو
گاوی کنم رو جانه به قبر پیامبر گاوی کنم رو جانه به قبر پیامبر گاوی زنم کوبم به دیوار بقی گاهی زغم کوبم به دیوار بقی سر سر می کشم در جست و جویش من به هر در آخر کجا هستی بگو مظلوم مادر آخر کجا
یا فاطم.
گم کرده من در بدن چندین نشان داد، گم کرده من در بدن چندین نشان داشت، بر بازویش جای غلاف ظالمان داشت. هر گوشه از هجر پدر اشکی روان داشت، از داغ محسن بر دلش آتش فشان داشت، از داغ محسن بر دلش آتش فشان داشت، از داغ محسن بر دلش آتش فشان داشت.
عزم الله جورا اسد بالا.
زهرای من رنگی به رنگ انبران داشت، زهرای من رنگی به رنگ زعفران داشت، از میخ در بر سینه سوزان نشان داشت، از میخ در بر سینه سوزان نشان داشت، اندر جوانی قامتی همچون جوان داشت، با کودکان در بیت و لحظان آشیان داشت، با کودکان در بیت و لحظان آشیان داشت.
یا فاطمه.
اشکم ز مژگان می رود با هر بهانه، اشکم ز مژگان می رود با هر بهانه، زهرا کجا و ضربه های تابیانه، زهرا کجا و ضربه های تازیانه، یارب چه شد بین در و دیوار خانه، یارب چه شد بین در و دیوار زهرا، چرا خون شد روانه، از سینه زهرا چرا خون شد روانه،
یا فاطمه. انشالله مدینه روبرو قبرستان بقی گریه کنیم.
ای جان فدای دیدگان خون فشانم، ای جان فدای دیدگان خون فشانم، ای من بمیرم بهر قبر بی نشانت، ای من بمیرم بهر قبر بی نشانت.
دینشان آتش سان زد باسه به حق آشیانه گویم فرازم در غم و درد نهانه مظلوم زهرا بلند کودک چگونه بر مادر خود ماتم بگیره مادر دعا کن تا زنده باشی زینب بمیره افتاده اصفا